اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. لیلا ماهبیب عظیمی هستم با اخبار و گزارش های شامگاهی مورخ ششم ماه جنوری سال 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم قدیر مشرف.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. حکومت طالبان از فراهم آوری 1.5 میلیارد دلار برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان استقبال کرده است. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با صدای امریکا جامعه جهانی را از شفافیت در توزیع روند کمک ها اطمینان داده، ادعای عدم شفافیت را در توزیع این کمک ها رد کرده و گفته است که افرادی که نیاز فوری به کمک دارند در اولویت برنامه توزیع حکومت قرار خواهند داشت. استیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، اعلام کرد که بر اساس تخمین اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد یا اوچا، تا کنون 1.5 میلیارد دلار به منظور رسیدگی به بحران کنونی بشری در افغانستان جمع آوری شده است. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ایجاد یک کندک از بمبگذاران انتحاری را در ساختار اردوی جدید طالبان رد کرده است. خبرگزاری باختر با نشر این گزارش گفت که آقای مجاهد گفته است که بمبگذاران انتحاری در ساختارهای نیروهای ویژه طالبان استخدام خواهند شد. برخی از منابع خبری به نقل ذبیح‌الله مجاهد گزارش دادند که گفته است این کندک نیروهای انتحاری بخشی از نیروهای ویژه طالبان خواهد بود و در قیمومیت وزارت دفاع قرار خواهد داشت. ذبیح‌الله مجاهد بر رادیو آزادی گفته است که مجاهدین طالبان که در کندک انتحاری شاملند بخشی از اردو بوده، اما شامل نیروهای ویژه شده و همه آنان تحت فرمان وزارت دفاع قرار خواهند داشت. آقای مجاهد گفته است که شمار این افراد مشخص خواهد بود و از آنان در عملیات‌های ویژه استفاده خواهد شد. کم از کم 11 نفر در اثر برفباری و زراسیر شدن سیلاب‌ها در 3 روز گذشته در نقاط مختلف افغانستان جان باخته و بیش از 23 تن دیگر مجروح شدند. وزارت مدیریت و رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان با تایید این خبر گفته است که ده‌ها تن دیگر که در برف و مناطق سیلاب زده گیر مانده بودند نجات داده شدند. سرمای شدید و برفباری های اخیر در مناطق مختلف افغانستان باشندگان از قبل بحران زده این کشور را با مشکلات بیشتر نبود مواد ارتزاقی و سوخت مواجه ساخته است. سازمان جهانی صحت تجهیزات و مواد اولیه صحی را به 40 لابراتوار تشخیصی کووید 19 که توسط این سازمان تمویل و حمایت می شود در سراسر افغانستان توزیع کرده است. سازمان جهانی صحت با بیان این مطلب افزوده است که با دسترس قرار گرفتن این لوازم، این لابراتوارها قادر خواهند بود روزانه بیش از 9500 آزمایش کووید 19 را انجام دهند. هفته گذشته وزارت صحت طالبان از نبود بسته های تشخیصی نو اومیکرون ویروس کرونا خبر داده و خواهان کمک در این زمینه با وزارت صحت طالبان شده بود. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. ده‌ها مظاهره کننده امروز پنجشنبه در شهر بشکک پایتخت قرغزستان در حمایت از اعتراض کنندگان قزاقستانی در برابر ساختمان پارلمان قرغزستان تجمع کردند. قزاقستان در 3 دهه اخیر پس از کسب استقلال از اتحاد جماهیر شوروی سابق شاهد بدترین اعتراضات خیابانی است. مقامات امنیتی قزاقستان از کشته شدن و مجروح شدن اعتراض کنندگان و پلیس نیز خبر داده است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
پلیس در شهر آلماتا، پایتخت قزاقستان، امروز پنجشنبه گفت که ده‌ها تن از مظاهره کنندگان در حمله بر ساختمان‌های دولتی کشته شده و کم از کم 10 تن از نیروهای امنیتی این کشور به شمول فردی که سر بریده شده بود، جان باختند. قاسم ژومارت توکایوف، رئیس جمهور قزاقستان، روز چهارشنبه با برکناری تمام دولت تلاش کرد جمعیت معترض را آرام بسازد. مظاهرات در قزاقستان روز یکشنبه در غرب این کشور به خاطر افزایش بهای نفت آغاز شد و تا شهر آلماتا گسترش یافت. همسایگان قزاقستان به ویژه روسیه به خاطر نارامی‌های اخیر در این کشور نگرانند. ائتلاف به رهبری روسیه روز چهارشنبه گفت که قوای حافظ صلح خود را به خاطر ایجاد ثبات به قزاقستان اعزام می‌کند. این ائتلاف اعتراضات گسترده مردمی را مقصر هرج و مرج در این کشور عضو پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق قلمداد کرد و ادعا کرده که این اعتراضات در اثر دخالت خارجی صورت گرفته است. با ادامه اعتراضات گسترده به افزایش قیمت نفت در قزاقستان، رئیس جمهور این کشور حالت اضطراری را اعلام کرده است. به قول از خبرگزاری رویترز، وضعیت اضطراری شامل منع تردد شبانه و ممنوعیت تجمع افراد می شود.
هزاران عزادار ایرانی امروز پنجشنبه جهت خاکسپاری دست جمعی بقایای 250 قربانی جنگ عراق به جاده‌های شهرهای مختلف ایران برآمدند. یک گروه تشییع جنازه حامل اجساد سربازانی بود که اخیراً از میدان‌های جنگ سابق به دست آمده بودند و آنان را در تهران به خاک سپردند، حالان که بقایای سایر قربانیان به 22 ولایت دیگر بازگردانده شدند. ایران و عراق به گونه پراگنده اجساد دوران جنگ سالهای 80 میلادی را که احتمالاً در مناطق مرزی دفن شده باشند حفاری کرده و به دیگر تسلیم می‌دهند. اما خاکسپاری دوباره امروز پنجشنبه بقایای کشته شدگان جنگ بزرگترین مراسم خاکسپاری در سالهای اخیر می باشد. علی خامنه ای رهبر ایران از این سربازان ستایش کرده و حمایت خود را از بازماندگان آنان اعلام داشت. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران نیز در مراسم خاکسپاری مراتب احترام به جا آورد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که بیشتر بقایای این اجساد از منطقه سرحدی شلمچه در جنوب غرب ایران یافت شده است. مریک گارلند، لویسارنوال و وزیر عدلیه ایالات متحده در آستانه اولین سالگرد هجوم حامیان دونالد ترامپ به ساختمان کنگره ایالات متحده تعهد کرد که سارنوالان وزارت عدلیه آمریکا مقامات مسئول در شورش سال گذشته را در هر سطحی که باشد تحت پیگرد قرار خواهند داد. گارلند گفت که بیش از 725 نفر که در شورش 6 جنوری سال گذشته شرکت کرده بودند بازداشت شده و برخی از آنان به حمله بر پلیس، شکستاندن شیشه ها، دروازه ها و غارت دفاتر کنگره و تعلل در کار اعضای کنگره به منظور تاییدیه پیروزی جو بایدن در انتخابات 2020 میلادی متهمند. قرار است امروز جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نیز در نخستین سالگرد هجوم حامیان دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا به کنگره همراه با کاملا هریس معاونش سخنرانی کند. هنسن صدر اعظم کمبودیا که قرار است دیدارش را از میانمار به روز جمعه آغاز کند، ابراز امیدواری کرده که تلاش‌های بی‌شایبه کشورهای جنوب شرق آسیا در آغاز یک روند صلح در میانمار کمک کند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
اما منتقدین میگویند که سفر صدر اعظم کمبودیا به میانمار انحصار قدرت توسط اردوی میانمار و کمپاین خشونت را که علیه مردم و اقلیت‌های میانمار انجام می‌دهد مشروعیت می‌بخشد. هنسین که کشور سیاست انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا را در دست دارد قرار است با رهبر میانمار دیدار کند تا تلاش باشد برای بهبود طرح 5 ماده‌ای که توسط این انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا برای انفاذ آتش بس پیشنهاد شده بود. وزیر خارجه کمبودیا یا میگوید که این سفر ضروری است به خاطر که به گفته وی وضعیت در میانمار به سرعت به سمت خراب شدن در حرکت است.
و دانشمندان در فرانسه میگویند که آنان یک نوع تازه جهش یافته ویروس کرونا را در آن کشور شناسایی کردند. این دانشمندان که نام این نوع تازه جهش یافته کرونا ویروس را به طور موقتی IHU نامگذاری کردند، گفتند که در ماه دسامبر سال گذشته این نوع جهش یافته را در بدن 12 بیماری که در نزدیکی منطقه مارسیله فرانسه زندگی می کنند شناسایی کردند. نخستین بیماری که آزمایش ویروس کرونا اش از نوع IHU شناسایی شد از کشور آفریقایی کامرون به فرانسه برگشته بود. دانشمندان در فرانسه گفتند که آنان 46 جهش را در نوع جدید به نام B16402 شناسایی کردند که می تواند آن را در برابر واکسین ها مقاومتر و عفونی تر از ویروس اصلی سازد. نتایج این یافته ها در نشریه آنلاین علوم صحی مدربکس منتشر شده است. این نشریه مطالعات را نشر می کند که توسط سایر دانشمندان مورد بررسی قرار نگرفته است و سایر نهادهای علمی آن را نشر نکرده است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. حکومت طالبان از جمع‌آوری 1.5 میلیارد دلار ملل متحد برای رسیدگی به بحران انسانی جاری در افغانستان استقبال کرد. در همین حال برخی از گزارش ها حاکی است که طالبان کمک ها را به گونه غیر عادلانه به خانواده های اعضا و حامیان خود توزیع کرده اند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
استیفن دوجارک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بر اساس برآوردهای دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه این سازمان، آنها تاکنون 1.5 میلیارد دلار برای رسیدگی به بحران انسانی جاری در افغانستان جمع آوری کردند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با صدای آمریکا از گردآوری این پول برای نیازمندان افغانستان استقبال کرد. همچنان آقای کریمی به جامعه جهانی از شفافیت روند توزیع این کمک ها اطمینان داد.
امارات اسلامی اطمینان میده که به گونه شفاف و منظم به مستحقین توزیع خواهد شد و امیدوار هستیم که از این ناحیه ما در زمستانی که پیش رو هست و موج بمبارندگی ها هم ادامه داره با مشکلات روبرو نشیم و مردم به وقت و به موقع برسه.
با این حال خبرگزاری پیک آفتاب در افغانستان در مورد روند توزیع کمک ها تحقیق را با استفاده از شیوه مطالعه اسناد وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در مرکز و 28 ولایت انجام داده است. بر اساس این تحقیق بیشتر کسان تحت پوشش کمک رسانی حکومت طالبان قرار گرفته است که وابسته به افراد این گروه بودند. سیمین سفری که این تحقیق را انجام داده است گفت که بر اساس یافته های وی در روند توزیع کمک ها عدالت مد نظر گرفته نشده است. خانم سفری به صدای آمریکا گفت:
یافته های مزید تحقیق این است که مهمترینش عبارت از تعویض سمتی، تباری، قومی و مذهبی در توزیع کمک در ولایت است.
در این تحقیق به گونه مثال گفته شده که مجموع کمک های نقدی در ولایت ننگرهار بیش از 13 میلیون و 712 هزار افغانی، اما در بامیان حدود 1.7 میلیون افغانی بوده است. اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان نبود شفافیت در توزیع کمک ها را رد کرد و گفت:
برای شفافیت و خوب توزیع کردن کمک ها یک کمیسیون خاص نیز تعیین شده تا مستحقینی که زیاد مستحق هستند ارزیابی شوند، بررسی شوند و بعد از اون با آنها توزیع شوند. ولی یک چیز است که مستحقینی که ما در کشور داریم به گونه مثال به سه کاتگوری اگر اونا تقسیم کنیم، یکی 60% مستحق هست و دیگرش 60% و دیگرش مثلا 20%. و امارت اسلامی انصاف میده و حقی اولیت میده با کسی که زیاد مستحق باشد.
با این حال آژانس های بشر دوستانه سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه هشدار دادند که زمستان سخت در افغانستان شرایط وخیم را تشدید میکند که میلیون ها افغان را در سراسر این کشور به چالش خواهد کشید. ملل متحد گفته است که وضعیت وخیم بشر دوستانه در افغانستان پس از تسلط طالبان در ماه آگوست سال گذشته و تعلیق متعاقب کمک ها بدتر شد. سرمنشی سازمان ملل متحد در توییت گفته است که ماه گذشته امدادگران این سازمان و شرکای آن کمک های بشر دوستانه را به 7 میلیون نفر در سراسر افغانستان رساندند. اما عیسی رضایی استاد اقتصاد به صدای آمریکا گفت که طی 3 ماه گذشته کمک های جامعه جهانی که از طریق نهادهای بین المللی در افغانستان توزیع شده مؤثریت لازم را نداشته است.
با توجه به حجم زیادی از کمک های وعده شده می توان گفت که بخشی اندک از این کمک ها به صورت نقدی و غیر نقدی وارد افغانستان شده و گروه های بسیار اندکی از جامعه فقیر افغانستان را پوشش داده، اونم بسیار موقت و خیلی محدود و ناچیز.
آقای رضایی تأکید کرد که اگر جامعه جهانی میخواهد بحران را کاهش بدهد و از فاجعه احتمالی انسانی جلوگیری بکند، نهادهای مردمی را شکل بدهد و کمک ها را از طریق نهادها توزیع کند. به گفته آقای رضایی برای شفافیت و رسیدن کمک ها به افراد مستحق باید خود مردم از این نهادها نظارت جدی داشته باشند. با این حال بر اساس گزارش ماه دسامبر برنامه جهانی غذا، بیش از 24 میلیون نفر در افغانستان مسئولیت غذایی ندارند و بیش از 90% افغانها به کمک های غذایی نیازمند هستند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. امروز پنجشنبه 6 ماه جنوری با نخستین سالگرد هجوم حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا به مقر کنگره این کشور مصادف است. در 6 ژانویه سال گذشته که بسیاری از تاریخ نگاران آن را سیاه در این روز در تاریخ معاصر دموکراسی ایالات متحده عنوان کرده اند، هزاران نفر پس از تجمع در مقابل قصر سفید با کانگرس هجوم بردند تا مانع روند تاییدی پیروزی جو بایدن در انتخابات سال 2020 توسط اعضای کانگرس شوند. این گزارش را از همکار ما سید عزیز الرحمن می شنوید.
با گذشت یک سال هنوز هم سوال‌های زیاد در مورد هجوم 6 ژانویه سال 2021 بر کانگرس ایالات متحده و اینکه چه کس در نهایت مسئول بدترین حمله در 2 قرن گذشته بر این نهاد تقنینی بود وجود دارد. بسیاری از حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده ادعا دارند که هجوم بر کانگرس جدی نبود، در حالی که منتقدین میگویند که دونالد ترامپ حامیان خود را راهنمایی کرد تا روند تاییدی پیروزی جو بایدن در انتخابات سال 2020 را معکوس سازند. در نهایت شورشیان داخل کانگرس شده و باعث ایجاد نگرانی امنیتی برای قانونگذاران و کارمندان کانگرس شدند.
I'll never forgive. هیچگاه رئیس جمهور ترامپ، نوکران و بدماشان او را که به کانگرس فرستاده بود نخواهم بخشید، البته به دلیل آسیب‌های روحی که بر مأمورین ما بر جا گذاشتند.
با دنبال هجوم 6 ژانویه مجلس نمایندگان کانگرس در مدت چند روز به استیضای دونالد ترامپ رای داد، اما مجلس سنا او را بری الذمه اعلام کرد. قانونگذاران آمریکایی تا حال شمار زیادی از جلسات استماعی را در مورد بررسی دلایل ضعف امنیتی آن روز برگزار کرده اند. در اواخر ماه جون مجلس نمایندگان با تشکیل یک کمیته ویژه برای بررسی عملکردهای دونالد ترامپ رای داد. این کمیته چندین احضارنامه را به مأمورین سابق قصر سفید و کارمندان ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ صادر کرده است تا در مورد اقدامات ترامپ در 6 ژانویه و روزهای قبل از آن وضاحت دهند. انتظار می رود که این کمیته یافته های خود را قبل از انتخابات میان دوره‌ای سال 2022 گزارش دهد، اما این یافته ها از لحاظ حقوقی جنبه الزامی ندارد. در محاکم ایالات متحده 704 نفر با جرایم مختلف از عبور غیر قانونی به محوطه کانگرس گرفته تا خشونت علیه منصوبین امنیتی و کارمندان رسانه ها متهم شناخته شده اند. در این حال بر اساس تخمین محققین حدود 70 تا 80 نفر شامل در شبکه های جنگ طلب حتی با اتهامات جدی تر روبرو اند.
اینها یک سلسله از گروه های افراطی و تند داخلی هستند، به مانند پراود بایز، هود کیپرز و تری پرزنترز که نه تنها به هجوم بر کانگرس متهمند، بلکه در جمع آوری پول، تقسیم سلاح، بالا شدن بر زینه های کانگرس به شکل یک واحد نظامی و رها کردن سلاح در یکی از هتل ها نیز ملامت می باشند.
5 نفر در نتیجه هجوم 6 ژانویه جان باخت. پرسش مطرح این است که آیا آن بی‌نظمی ناگهانی و به خودی خود به وجود آمد و یا اینکه بخشی از هجوم پلان شده بر راهنمایی رئیس جمهور آن وقت ایالات متحده بود.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها. مریک گارلند، لوی سالنوال امریکا، در آستانه نخستین سالگرد حمله حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور به مقر کانگرس امریکا گفت سالنوالان وزارت عدلیه مسئولین این حمله سال گذشته را در هر سطحی که باشند تحت تعقیب قرار خواهند داد. گزارش از صدای امریکا را از عبدالواجد عادل می شنوید.
مریک گارلند، لوی سالنوال امریکا، به ارتباط شورش 6 ژانویه 2021 بر مقر کانگرس این کشور گفت که بیش از 725 نفر که در این شورش شرکت کرده بودند دستگیر شدند. برخی از افراد بازداشت شده به حمله به پلیس، شکستن پنجره ها و درها و غارت دفاتر کانگرس و همچنان ایجاد تأخیر در کار قانونگذاران برای تایید این که ترامپ در انتخابات 2021 در برابر جو بایدن شکست خورده بود متهم شد. برخی از قانونگذاران دموکرات در مورد کندی روند تحقیقات شکایت کردند و خواستار پاسخگویی ترامپ و دستیاران کلیدی و در مورد حمله به مقر کانگرس شدند. اما لوی سارنوال گارلند گفت که یک گزارش کامل از نحوه طرح‌ریزی و اجرای حمله به طور ناگهانی نمیتواند تهیه شود. او گفت که سارنوالان امریکایی هیچ آجندای سیاسی یا پیشفرض ندارند، اما برای آنان هیچ چیز دیگر به جز دانستن بیشتر در مورد شورش 6 جنوری مهم نیست.
Because January 6 was an unprecedented attack on the seat of our democracy. We understand that there is broad public interest.
از آنجایی که 6 جنوری یک حمله بی سابقه به مقر دموکراسی ما بود، ما میدانیم که منافع عمومی گسترده در تحقیقات ما وجود دارد. ما میدانیم که سوالاتی در مورد این که تحقیقات چقدر طول میکشد و دقیقاً چه کار انجام میدهیم وجود دارد. پاسخ ما همان پاسخی است که در رابطه با هر تحقیق جاری میباشد. هر اندازه وقتی که نیاز باشد مطابق به حقایق و قانون عدالت باید اجرا شود.
آقای گالن هیچ کدام از اهداف تحقیقات جاری را نام نبرد، اما گفت که اقداماتی که تا اکنون در این راستا انجام شده آخر کار نخواهد بود. وزارت عدلیه امریکا هیچ نشانه علنی مبنی بر این که تا چه حد ممکن است تلاش کند ترامپ و متحدان سیاسی او را در قبال این شورش مسئول بداند ارائه نکرده است. ترامپ در تظاهرات در نزدیکی قصر سفید قبل از شروع شورش از هزاران نفر از حامیانش خواست تا به مقر کانگریس بروند و جهان موار بجنگند تا قانونگذاران را از تایید پیروزی بایدن باز دارند. ترامپ در این گرد همایی همانطور که تا به امروز انجام می دهد ادعای بی اساسی را مطرح کرده شمارش آرا تقلبی بوده و او را از پیروزی برای دور دوم ریاست جمهوری باز داشته است. یک کمیته انتخاب شده از سوی مجلس نمایندگان در حال بررسی این شورش است و در حال مبارزه قانونی با ترامپ بر سر این است که آیا او باید سوابق و اسناد کلیدی تماس‌های تلفنی را که ممکن است اقدامات او را در جریان هرج و مرج در کانگرس روشن کند و این کمیته تحویل بدهد یا خیر.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و آخرین گزارش این ساعت، بیش از 725 نفر از حمله 6 ماه جنوری سال گذشته بر مقر کنگره آمریکا که به هدف لغو پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری انجام شد، دستگیر شدند. یک سال بعد برخی از اختشاشگرانی که به جرم‌های مختلف محکوم شدند، از آن روز و اقدامات خود در آن روز صحبت می‌کنند. کارولین پرسوتی از صدای آمریکا طی گزارشی از جریان آن روز روایت می‌کند که جزئیات آن را به سمعتان می‌رسانم. از جمع هزاران حامی رئیس جمهور سابق ترامپ که بر مقر کنگره حمله‌ور شدند، بیش از 725 تن آن دستگیر و به جنایت متهم شدند. رابرت سکات پالمر از فلوریدا تا حال سنگین‌ترین حکم محکمه را دریافت کرد و به بیش از 5 سال زندان به خاطر حمله به یک افسر پلیس با یک سلاح خطرناک محکوم گردید. پالمر در صحنه دیده می شود که در حال استعمال یک آله آتش نشانی و ضد حریق بر روی یک افسر پلیس است و سپس آن را به سمت پلیس پرتاب می کند. صدای آمریکا قرار بود با پالمر مصاحبه کند، اما او پس از ابتلا به کووید در حال قرنطینه در زندان است. پالمر در نامه با قاضی قبل از صدور حکم دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و مشاورانش را مقصر دانست و نوشت: آنها همواره این روایت دروغ را درباره یک انتخابات به سرقت رفته و دزدیده شده بیان می‌کرد و اینکه چگونه وظیفه ما بود که در برابر ظالم استادگی کنیم. فیلیپ مارکس، یکی دیگر از شورشگران کنگره، میگوید شورش‌های جعلی درباره قاچاق انسان باعث شد تا به قیام بپیوندد و به دفتر یک سناتور حمله کند. مارکس به بی‌نظمی در یک ساختمان منال ورود اعتراف کرد و 18 ماه تحت نظارت قرار داده شد. او در ایمیل به صدای آمریکا گفت: می‌خواهم این را به عنوان یک اشتباه در گذشته خود بشمارم.
سعی می‌کردم بیشتر به خاطر محتوای محافظه‌کارانه و بازدید از یوتیوب شناخته شوم، اما نحوه آغاز رویدادهای آن روز وحشتناک بود.
جان لوئیس درباره افرادگرایی در دانشگاه جورج واشنگتن در حال ردیابی هر مورد از کسان است که به مقر کانگرس یورش بردند.
اینجا
شما متهمان 18 تا 80 ساله دارید. شما از هر طبقه و طرز زندگی، از مالک یک سالون آرایش گرفته تا صاحبان مشاغل دیگر، از عمله نجات حریق گرفته تا اجرا کنندگان قانون و تا اردو، هر گونه افراد در میان آنهاست.
بیش از 80% بر اساس شواهد جمع‌آوری شده از پست‌های رسانه‌های اجتماعی متهم شده‌اند، مانند جنیفر رایان تکساسی که پس از توییت کردن عکس در مقابل یک پنجره شکسته به شهرت رسید و توییت او که چنین بود: ما همین لحظه به کپیتال یورش بردیم. و در توییت دومم نوشته بود که یکی از بهترین روزهای زندگی من بود. جنیفر رایان متهم دیگر بعداً توییت کرد که به دلیل داشتن موی طلایی و سفید پوست بودن به زندان نخواهد رفت. این چیز است که انگام خروج از محکمه پس از اعتراف و مجرم بودن به تظاهرات در داخل ساختمان کانگرس و دریافت محکومیت 60 روزه گفت:
من برای 2 دقیقه وارد عمارت کانگرس شدم و از این حرکتم پشیمانم.
رایان ادعا کرد که اقداماتش نه بلکه توییت هایش در تعمیر کانگرس او را با مشکل و درد سر انداخت.
از این که همیشه توییت می کردم پشیمانم، اما این یک کشور آزاد است.
برخی از متهمان مانند ایوان سنت سیر پشیمان نبوده و ابراز ندامت نمی کنند.
آنچه انجام می دهم به من مربوط است که انجام می دهم، اما همچنان معتقدم که کاری که انجام دادم کار درستی بود.
سایرین در مورد قضیه خود اظهار نظر نمی کنند، از جمله مردی که پاهای خود را روی میز نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا گذاشته و گفته می شود برخی از مکاتیب را دزدیده است. در عوض ریچارد بارنت که با 7 اتهام مواجه است از شرایط زندان از جمله سلول انفرادی شکایت دارد و می گوید:
شما می توانید من را دوست داشته باشید یا از من متنفر باشید. شما می توانید مرا دوست داشته باشید و از کاری که انجام دادم متنفر باشید. شما نمی توانید از همه چیز در مورد من متنفر باشید، اما باید آن را کنار بگذارید، زیرا این مربوط به من نمی شود. این مربوط به سیستم زندان فدرال ما در امریکا و کاری است که آنها با مردم انجام می دهند.
تا کنون از محاکمه اجتناب شده است، زیرا متهمان بعضاً قراردادهای اقرار را با هزینه کمتر پذیرفتند. ناظران محاکم می گویند که رسیدگی به سطح دوسیه و مورد باقی مانده سالهای متمادی را در بر خواهد گرفت.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه. با بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطس زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب قمه که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
و از دی صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفا و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شنوندگان عزیز، برنامه های خبری دری از امواج رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا خاتمه یافت. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.